السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین العبد المؤید و الرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عباد الرحمن، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. متقین در همه حال با اطرافیان خودشون خوش اخلاق هستن. صفت سومی که در بر در هشتم بهشت نوشته شده اخلاق خوش. حسن اخلاق یعنی این که ملکات زیبای اخلاقی در یک فردی جمع باشه. ملکات، خوب دقت کنید، اون چیزی که علمای اخلاق فرمودن این است که مراد از حسن خلق خوش سخنی، گشاده رویی، نرم خویی، حسن معاشرت و برخورد پسندیده با دیگرانه. مجموعه از فضائله، مثلا فقط خنده رو بودن نیست، مجموعه از صفات پسندیده که از اعتدال قوای درونی انسان به دست میاد. در روایت دارد خوی پسندیده از آثار عقل است و خوی ناپسند از آثار جهل. در آثار اسلامی از حسن خلق به عنوان یکی از فضائل اخلاقی نام برده شده، بر به دست آوردن و تقویت او هم تأکید شده. خود اگر ندارید به دست بیارید، اگر دارید تقویتش کنید. ولو در قرآن کریم درباره حسن خلق آیه‌ای نیامده، یعنی آیه‌ای که به خصوص حسن خلق رو گفته باشه، اما آیات متعددی مفهوم حسن خلق رو بیان کرده. مثلا در آیه 199 سوره مبارکه اعراف که آیه مشهوری است در مکارم الاخلاق، می‌فرماید خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، عذرشون رو بپذیر، به نیکی ها دعوت نما و از جاهلان روی بگردان. این حسن خلق. آیات دیگرم هست که اشاره میکنه، من دیگه حالا بیان نمیکنم. حسن خلق از صفات مورد تأکید انبیاء الهی است و همچنین اولیا. خودشون هم مزین به این صفت بودن. قرآن کریم رسول خدا رو با عنوان کسی که دارای خلق عظیمه ستوده و علت برتری بر انبیا و علت موفقیت او در مسئله هدایت و راهنمایی که داشته در رسالتش و همچنین اداره جامعه، همین خلق عظیمش بوده و حسن خلقش بوده. یعنی این صفت مهم اخلاقی هم آثار فردی داره، هم آثار اجتماعی داره. نمیتونه رهبری اجتماعی رو داشته باشه، مجموعه تحت امرش باشن و حسن خلق نداشته باشه. کارش موفق نمیشه. هرچی آثار حسن خلق رو میتونیم از روایات بفهمیم. مثلا امام صادق علیه السلام فرمودن گاهی هست که بنده در مراتب عبادت دارای کمبودیست. خوب دقت کنید، روایات رو که انتخاب کردیم روایاتیست که هر کدومیش نکتهی داره. میفهمد گاهی هست افراد تو بندگیشون، تو عبادتشون کمبود دارن، فرصت نکرده، نتونسته، توان نداشته بعضی از عبادات رو انجام بده. وقت عبادت هم بوده، مثلا ده ولعرض بود نتونست، بعضی وقتا بود نشد. گاهی هست که بنده در مراتب عبادت دارای کمبودی است، اما خداوند با خوشخلقی که این بنده داره، بنده را به درجه شب زنده دار و روزه دار میرسانه. میگه این درسته که عبادت نداشت، اما با خاطر خوشخلقیش تو ردیف شب زنده داراست. خیلی مهمه اگر ما گاهی کمبودهایی در بندگی خدا داشته باشیم، روی خوش و حسن خلق با مؤمنین او رو جبران میکنه. خداوند رحیم از باب رحمت واسعی که داره درجه صائم و قائم عطا میکنه. روایاتی که بیان آثار حسن خلق رو کردن فراوانه. من فقط به بعضی از عناوین اشاره میکنم، دیگه متن روایت رو نمیخونم. مثلا روزی رو زیاد میکنه، محبت بین دوستان رو تقویت میکنه، خودش جلب محبت و دوستی میکنه، ثواب جهاد در راه خدا رو داره، در آبادانی شهرها نقش داره. این همه روایت داره. در روایت دارد خداوند هیچ خیری در دنیا و آخرت به کسی نمیدهد مگر با حسن خلق و حسن نیت. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند در خواب دیدم فردی از امتم را که بر روی صراط چون کسی که تنبادی به او بخورد بر خود می لرزد، و ناگهان خوشخلقی او به یاری او آمد، تجسم اعمال دیگه، و او را نجات داد رو پل صراط. یا حضرت فرمودند خوشخویی گناهان را چون آب که نمک را ذوب می کند از بین می برد. فرمودن صاحب حسن خلق قطعا در بهشت است. علتش هم روشنه، ریشه همه خوبی ها در همین حسن خلقه. خلاصه به بیان رسول خدا همش حسن خلقه. هر چی که میخواید داشته باشید از خیر و نیکی و اینها در حسن خلق خلاصه شده، و این برای ما هم خیلی درسه. مسئولیت سازه، اهل نماز، اهل مسجد، متدینین باید در اوج و قله حسن خلق باشن. اساساً تا حسن خلق نباشه ایمان تکمیل نمیشه. وقتی میگیم عامل ورود به بهشته، یعنی مثل تقوا عمل میکنه. رسول خدا فرمودن بیشترین چیزی که امت من به سبب آن وارد بهشت میشوند تقوا و حسن خلق است. بهشتی میکنه آدم. این بیان یعنی حسن خلق در ایمان و تکمیل ایمان نقش داره. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن کسی که ایمانش از همه کاملتر باشد، حسن خلقش از همه بیشتر است. عنوان و سلوحه نامه عمل انسان با انسان با ایمان حسن خلق اوست. یعنی اون صفحه اعمالش رو که میگم بالاش نامش نوشته حسن خلق. یه نکته رو عرض بکنم، یه صلواتی بفرستید. و این است که حسن خلق عرض کردم به معنای خوشخنده بودن. مثلا کسی که خیلی میخنده میگیم چه حسن خلقی داره، اینجوری نیست. البته خنده رو و بشاش بودن مورد توصیه است، بعد انسان چهره شاداب و خندان داشته باشه، این هست، در موقعش در جاش مثلا بخنده. اما حسن خلق معناش خیلی بالاتر از اینهاییست که تو ذهن هست. گاهی خوب دقت کنید، انسان مجبور میشه ناملایماتی رو تحمل بکنه و دم نزنه، در مقابل مشکلات صبوری بکنه، در برابر تهمت‌ها و ناسزاها خیشتنداری بکنه. تحت فشار شدیده ولی باید خیشتنداری بکنه. رئیس جمهور شهید ما اینگونه بود، بهش گفتن بی‌ثبات، میدونی که تو تمام رئیس جمهوری که تاله داشتیم ایشون از نظر سوادی تو مقطع ریاست جمهوریش همه با سوادتر بوده. هم مدرک عالی حوزوی داشته، هم مدرک عالی دانشگاهی داشته. ولی هیچی نمیگه. اینا رو بهش میگن خوشخلق. نه بخنده فقط. تحمل سختی ها. توجه دارید بالاخره هر کدوم از ما در زندگی مسئولیت هایی داریم، وظایفی داریم. گاهی سختی ها هم به انسان فشار میاره. باید بار این امور رو به دوش خودمون بکشیم. گاهی مشکل قابل تحمله، به دوش کشیدنش راحت آسانه. اما اگر در ضمن کار خسته شدیم، ناراحتی کردیم، عصبانی شدیم، یعنی ما نمیتوانیم این باری رو که به عهدمون گذاشتن به مقصد برسانیم. یعنی بردبار نیستیم. کسی که بردبار نیست خوش اخلاق نیست، خوشخلق نیست. این که در آیه 83 از سوره مبارکه بقره فرمود و قولوا للناس حسنا، منظور فقط قول حسن نیست، حرف خوب زدن و خوش قشنگ صحبت کردن، بلکه فعل و رفتار و اخلاق رو هم شامل میشه. نکته دیگری که لازم است عرض کنم این است که خلق و خوی اسلامی و انسانی نباید باعث سوء استفاده عده‌ای قرار بگیره، توقعات بیجا درست بکنه، افراد رو به زحمت بیان. میگن آقا خیلی خوش خلقه، خب حالا بریم. بعد توقعات نابجا، اینطوری نباید باشه. در روایات نهی کردن که از خوش اخلاقی دیگران سوء استفاده نکنید. در آیه شریفه داره که به دیدار کسی بدون هماهنگی نرید، اگر رفتید و از پذیرش شما معذور بود ناراحت نشید، بپذیرید. آیه 28 از سوره مبارکه نوره که میگه در به خانه کسی رفتید و خانه نبود، وارد خونش نشید، میگید خیلی خب میریم تو میشینیم تا بیاد. نه، اول آیه 28 سوره نور این کار نکنید. اما اگر در خانه بود و این قیل لکم ارجعوا فارجعوا، اگر داخل خونه بود اما گفت آقا من آمادگیشی ندارم، الان برگردی پشت زنگ خانه، زنگ زدی گفت بله آمادگیشو نداریم، فرج او برگردید. اگر گفت بازگردید، بازگردید. هو از کالکم، این برای شما فاگیزه داره. والله به ما تعملون علیم، خدا به اون چیزی که انجام میدید آگاهه. حالا بعضی وقتا ما شروع آها یعنی چی، ما اومدیم تا در خونه چرا راه نمیده، چرا اینطوریه؟ نه، دستور اخلاقی دینیست. درست خوش اخلاقه، معنیش این نیست که سوء استفاده بکنید. حالا این حسن خلق آثار معنوی فراوانی هم داره. وقت ما گذشت، اون آثار انشالله بمانه در یه نوبت دیگری انشالله با قید حیات خدمت شما عرض کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. وصلنا على علی امیر المؤمنین وصی رسول رب العالمین، وصلنا على صدیقة طاهرة فاطمه سیدت نساء العالمین، و صل علی سبطه الرحمه و امامه الهدى الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه، و صل علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. متقین حتما به گفته های خودشون عمل میکنن و اگر کاری رو نمیخوان انجام بدن نمیگن، یه دستوره. هرچی که قول داد عمل میکنه، اون کاری که نمیتونه انجام بده رو نمیگه. 8 مورد از 12 مورد که مواردی که امیرالمومنین علیه السلام در حکمت 281 از دید دوست قدیمیش بیان کرده بود رو عرض کردیم. هفتشو گفتیم، مورد هشتمش اینه: و کان یفعل ما یقول و لا یقول ما لا یفعل. اون چه میگفت انجام میداد و آن چه نمیکرد نمیگفت. این صفت مربوط به کسانی است که تسلیم حکم الهی هستند، غیر از رضای خدا به چیزی فکر نمیکنند. یعنی گفتار و رفتارش با هم انطباق داره و از دروغ و خلاف هم دوری داره. صفت نهم اینه که و کان اذا قلب علی الکلام لم یقلب علی السکوت. اگر در سخنگویی بر او غالب میشدن، مثلا یه حرفی زد اون حرفی زد غلبه میکردن، اون دیگه کم میآورد به قول امروزی ها، ولی کسی در خاموشی بر او غلبه نمیکرد، سکوتش بیشتر از حرف زدنش بود. اصلا اهل لجاجت و جدال و مشاجره در گفتار نبود، چون حکیم بود، موارد سکوت و موارد سخن رو کاملا میشناخت. اگر در گفتار مغلوب میشد، در سکوت کسی بر او غلبه پیدا نمی کرد. خدای تعالی توفیق فهم بیشتر و عمل بهتر به همه ما عنایت کند. صلواتی بفرست. امروز جمعه 18 خرداد مصادف است با 29 ذی‌القعده، روز شهادت امام جواد علیه السلام در سال 220 قمری، که به همه شما خواهران و برادران تسلیت عرض میکنم. خدای تعالی همه ما را از شیعیان و موالیان و محبان اون حضرت قرار بده. در روایتی حضرت رضا علیه السلام از رسول خدا نقل فرموده که در اون روایت مشخص میکنه که پذیرش ولایت هر یک از ائمه چه آثاری در زندگی ظاهری و باطنی انسان به جا میگذاره. خوب این روایت رو دقت کن. این که ما ولایت هر کدوم از ائمه رو بپذیریم یه آثاری بر ما داره. خوب درباره حضرت جواد علیه السلام، وقتی ما تولی اون حضرت رو پذیرفتیم، ولایتش رو پذیرفتیم، چه اثری داره؟ حضرت فرمودن که کسی که دوست دارد خدا را در حالی ملاقات کند که قد رفعت درجاته، یعنی دارای درجات رفیعی باشه و سیئات او تبدیل به حسنه شده باشد، و بدلت سیئاته حسنات، باید محمد ابن علی الجواد علیه السلام را ولی خود قرار دهد. فلیتولى محمد ابن علی الجواد. الله صلی علی محمد و آل محمد. فرصت شرح و توضیح این روایت رو ندارم، اگر بخوام این رو شرح بکنم شاید بیش از یه خود به وقت ببره، تا اون مقداری که البته بنده متوجه میشم. از اونجایی که اسامی خدای تعالی هر کدوم مظهری داره که در ائمه علیهم السلام متجلی است، امام جواد علیه السلام به این بیان رسول خدا از قول حضرت رضا علیه السلام مظهر دو اسمه، یکی اسم رفیع الدرجات خدا و دیگری اسم مبدل السیئات بالحسنات. این دوتا اسم، یعنی وقتی ولایت حضرت رو بپذیریم این دو حالت به ما در ما هست، یعنی میتونیم ارتباط بگیریم. در جوشن کبیر، دعای جوشن کبیر، اونجا یکی از نامهای خدا رو مبدل میداند، یعنی تبدیل کننده. البته هر دوی این اسامی که برای امام جواد علیه السلام گفته شده مؤیدات قرآنی و شواهد قرآنی داره، که حالا عرض کردم نمیخوام وارد بحثش بشم، طولانی خواهد شد. فقط خواستم کمی به جایگاه توجه داشته باشید که ولایت هر کدوم از ائمه خواصی داره. مبدل السیئات، این شما در بعضی از مواقع باید برای کاراتون باید به نام حضرت جواد متوسل بشید، رفیع الدرجات به نام حضرت متوسل بشید تا اون درجات رفعت پیدا بکنه. راجع به دوره‌ای هم که حضرت زندگی میکرد مباحث مختلفی از هم از مباحث سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، علمی مثل موضوع مهم خلق قرآن که با همین عنوان فتنه ها و آشوب های رو درست کردن در اون دوران، امثال این هم قابل طرحه. دوره وحشت و خفقان شدید که زندگی رو بر امام و شیعیان امام بسیار سخت کرده بود، امت اسلامی از هر طرف در احاطه فتنه ها و آشوب ها قرار داشت. بنی عباس همون روش بنی امیه رو دنبال کردن، اما سختتر، خشنتر، مستبدانه تر، بر مناطق تحت سلطه خودشون حاکمیت مطلق داشتن، رفتارشون بوی از دین و معیارهای اسلام و اجرای عدالت و محوریت حق نداشت. کلن مصالح اسلامی رو با مواردی مثل موروثی کردن خلافت از بین بردن، کارهای بی سابقه انجام دادن. مثلا هارون الرشید امین 5 ساله و مأمون 13 ساله رو خلیفه بعد از خودش قرار داد. با همین کار یک جنگ و آشوب داخلی برای امت اسلامی درست کرد. وزیرانی رو سر کار آوردن که مهمترین کارشون خیانت و غارت اموال و سرکوب مخالفان بود. مثلا می‌نویسن خاقانی وزیر معتضد عباسی در یک روز 19 نفر از 19 نفر رشوه گرفت و همه اونها رو حاکم و ناظر بر کوفه کرد تو یه روز. عجیب بوده قصه‌شو و این تاریخ رو باید مطالعه بکنید. علویان به خصوص در معرض بیشترین آسیب‌ها از طرف خلفای عباسی بودند. منصور دوانقی خودش میگه 1000 تن و حتی بیش از این از فرزندان فاطمه، یعنی سادات رو، از فرزندان فاطمه علیه السلام رو کشتم و هنوز بزرگ اونها جعفر ابن محمد زنده است، امام صادق هنوز زنده است. اینا رو همه رو کشتم ولی اون اصلی رو نتونستم. تا میرسه به زمان معتصم که امام جواد علیه السلام همزمانه و او رو خطر بزرگی میدید برای خودش، دستور داد حضرت از مدینه آوردن به سمت بغداد که تحت الحفظ باشه، تحت نظارت باشه. اما اونجا هم تحمل نکرد، امام جوان ما رو دید که اون سیط او و سیطره او و اون معنویت و وجود مبارک او خطر داره برای ادامه حیات و سیاست او. با نفوذی که در خانه امام داشت، حضرت رو توسط ام الفضل با سمی رو در انگور رازقی بنابر بعضی از اقوال اون انگور رو مسموم کردن. امام از اون انگور خورد، به محض اینکه از انگور خورد این ملعونه شروع کرد به گریه کردن، به زاری کردن. حضرت او رو نفرین کرد، او هم به یه بیماری سختی مرد. اما امام ما به شهادت رسید، اومد بیرون از حجره، دستور داد هل هله کنن. این سم آنچنان در جان امام تأثیر کرد که آتش و تشنگی بر امام غلبه کرد. امام صداش به آب و طلب آب بلند شد. اینا بیرون از حجره شروع کردن به هل هله کردن که صدای امام به گوش نرسه، دلهای عالمی بسوزد برای اون زمانی که بر حسین زهرا در کربلا هل هله کرد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. صلواتی بفرست. صلوات دیگری بفرست. بعد از ماه ذی‌قعده ماه ذی‌الحجه شروع میشه. اولین روز ماه مبارک ذی‌الحجه سالگشت ازدواج حضرت زهرای اطهر و امیر المؤمنین علیهم السلام و روز ازدواجه که به همه شما این روز رو تبریک عرض میکنم. ماندگارترین پیوند و تشکیل الهیترین خانواده در اوج سادگی، صمیمیت و محبت که میوه او امامت و ولایت است و تا ابد چراغ راه بشریت به دستور خدای تعالی واقع شد. جبرئیل سلام الله علیه بر پیغمبر خدا علیه السلام نازل شد و گفت ای محمد، خدا بر تو سلام میرساند و میفرماید فاطمه را به عقد علی درآور، خداوند علی را برای فاطمه و فاطمه را برای علی پسندیده است. اینجا بحثای خیلی زیبا و فراوانی هست، بعد در جایی و فرصتی عرض کنم. نهاد خانواده از نظر اسلام یکی از مقدسترین نهادهاست. اگر دنبال جامعه محکم و سالم و بدون آسیب هستیم، باید سیاست‌های کلان و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در مسیر تقویت خانواده باشه. ایران قوی با خانواده تراز محقق میشه. خانواده سالم بستر رشد افراد صالح و آینده سازه. متأسفانه مسئله ازدواج در جامعه دچار انحرافات فراوانی شده. جوانان ما به علل مختلف، چالا اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، که هر کدوم از اینها موارد فراوانی زیر شاخه داره، تن به ازدواج نمیدن. سنت‌های غلطی که در عرف رواج پیدا کرده و هیچ منطقی نداره و باید برداشته بشه فراوان شده. مثلا تا دختر بزرگ ازدواج نکرده، دختر کوچک حق ازدواج نداره. تو پسرها هم همینطور. خب این چه منطقی داره؟ تجملات مراسم ازدواج، رسم‌های پرخرج ابتدایی، جلسات متعدد مقدماتی پرزرق و برق و غیر ضروری، همه اینها بازدارنده است. اینجا نقش رسانه‌ها به خصوص صدا و سیما برای تغییر این ناهنجاری‌ها و ایجاد هنجارهای جدید هنجارهای جدید اجتماعی بسیار مؤثره. بعد اقدام عاجل داشته باشن در برنامه سازی، در ترغیب و تشویق. یکی از علل بی‌رغبتی به ازدواج از بین رفتن انگیزه یا ضعیف شدن او در جووناست. چون شکست‌های دیگران رو می‌بینن، طلاق‌ها رو می‌بینن، خیانت‌ها رو می‌بینن، یا فکر می‌کنن که مثلا افراد پاک کم شدن، یا در خودش مسئولیت پذیری برای خانواده رو نمیبینه و امثال اینها باعث شده که تن نده. اینا باید جبران بشه. اگر ازدواج در موقع خودش انجام نگیره، تبعات منفی فراوانی رو به همراه داره که یکی از اونها بروز یأس و ناامیدی در زندگی و بعدم ایجاد افسردگی است. بعد موانع ازدواج رو برداشت، این سنت حسنه باید به آسانی انجام بگیره. من در اینجا مطالب زیادی دارم، میگذرم، یاد داشتم کردم نمیخونم، ازش عبور میکنم. فقط یه بیان از حضرت آقا رو براتون بخونم. ایشون فرمودن هرچه شرع انور بر انجام صمیمانه و آسان ازدواج تأکید کرده، ما در مقابل بر سخت کردن و انجام تکلف آمیز آن همت ورزیده. شارع گفته آسانش کنید. ما دو تا جلسه هم دوباره اضافه کردیم. این دو تا جلسه هم بعد حتما بره در یک سالونی با یه تجملاتی با یه مقدماتی. به راستی پایان این رقابت و چشم همچشمی جاهلانه و شیطانی تا کجاست؟ این بیان ایشونه. من به همه مردم در سراسر کشور توصیه میکنم که ازدواج ها را آسان کنن. بعضی ها ازدواج را مشکل میکنن. بعضی وقتا دختر و پسر هم راضی ان، خانواده ها سختش میکنن، اینقدر بند و بیل بهش میبندن که دیگه طرف گفت سالها مان داماد زیر خرج دامادی. اینقدر سخت میگیرند و هزینه درست میکنن که بعد تا سالیان سال قسطاشو بپردازن. به هر جهت باید مواظب باشیم که خودمون با دست خودمون زمینه های رو فراهم نکنیم. مسئله اجتماعی داره، مسئله اقتصادی داره. من دیگه حالا اینا رو ازش عبور میکنم. این صلوات بفرستیم. توی دقایقی که مونده سه تا نکته رو باید عرض بکنم. اولی ذی‌الحجه، ششم ذی‌الحجه، روز شهادت و حجاج ایرانی، روز براءت از مشرکینه که در صدر اسلام هم آیات براءت و بعد دستور براءت در ایام حج داده شد و از مسلمین هم خواسته شد بر علیه دشمنان خودشون متحد بشن. اتفاقا امسال کشورهای اسلامی در شرایطی هستند که باید حجی طبق دستور اسلام انجام بدن تا زمینه بریده شدن دست دشمنان دین خدا از همه سرزمین‌های مقدس اسلامی، از همه سرزمین‌های مقدس اسلامی فراهم بشه. هر روز شاهدیم مستکبرین عالم با همکاری هم ضربه‌ای تازه بر پیکره اسلام وارد میکنن، خون تازه‌ای با فجیع‌ترین شکل ممکن جاری میکنن. به بیان قرآن کریم حج عامل وحدت و قوام و سپس قیام مسلمینه. در سوره مبارکه مائده آیه 97 در بخشیش فرمود جعل الله الکعبة البیت الحرام قیاما للناس، خدا کعبه رو، اون خانه با حرمت رو، وسیله قیام و قوام مردم قرار داد. همون بیانی که زهرای اطهر سلام الله علیها در خطبه معروف فدکیه فرمودند که اصل تشریع حج برای تقویت و حفظ پایه‌های دین بوده. حضرت امام رضوان خدا بر او توسعه دادن مسئله رو به حج فقط نیست. در بیانی فرمودن سنت پیامبر و اعلان براءت کهنه شدنی نیست و نه تنها اعلان براءت، به ایام و مراسم حج منحصر نباید به ایام حج فقط منحصر شود. لحظه از این آهنگ مقدس توحیدی و جهان شمول اسلام غفلت نکنید. ما هم غفلت نداریم، هر جمعه اعلام براءت از آمریکا میکنیم. آقا فرمودن، حضرت آقا فرمودن امسال حج ما حج براءت است. امروز فلسطین به این احتیاج دارد، به پشتیبانی دنیای اسلام احتیاج دارد. این بیان ایشونه. قرآن کریم چه فرمود؟ قرآن کریم هم دشمن مسلمان‌ها و کسانی که مسلمین را آواره می‌کنند را لعن کرده. الا لعنت الله علی الظالمین. آیه شریفه با رژیم صهیونیستی و آمریکا تطبیق داره، قابل تطبیقه. او اونا رو بیرون کرده، آمریکا هم هماهنگی کرده باش، و ما هم اینجا از قرآن تبعیت میکنیم و اسرائیل رو لعن میکنیم. یه نکته انتخاباتی هست که یک مطلب بعدی این که نکته انتخاباتی باید در این چند روز تا برگزاری انتخابات به همه جوانب حرف‌ها و موضع‌گیری‌های داخلی و خارجی خوب دقت کنید. مثلا این که می‌بینید با این که ایران تمام تعهدات خودش رو در چارچوب معاهده NPT و توافقنامه پادمان پایبند بوده و اجازه راستی آزمایی و بازرسی‌های لازم رو به آژانس داده، اما یک مرتبه سه کشور اروپایی، فرانسه و انگلیس و آلمان تلاش میکنن تا در شورای حکام آژانس انرژی هسته‌ای و اتمی بر علیه ایران قطعنامه صادر بشه که ایران به تعهداتش عمل نکرده. وصله ناچسبی است که اهداف خاصی رو از جمله تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری و موفقیت تفکر غربگراها دنبال میکنه. این هشداره که مواظب باشیم با انتخاب غلط در دام غرب نیفتیم. البته ایران اسلامی از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای طبق تعهدات استفاده میکنه، اجازه سنگ اندازی و مداخله به هیچ کشوری رو نمیده و این بار هم مردم بصیر و هوشیار ایران اسلامی نشان خواهند داد که در اون مسیر مستقیمی که انتخاب کردن بدون هیچ تردیدی محکمتر از گذشته قدم برمی‌دارن و انتخاب درستی دارن. البته یه بیانیه مشترکی هم ایران و چین و روسیه در شورای حکام دادند و خوانده شد که بسیار مهم بود، دارای پیام‌های مهمی برای کشورهای دیگه داره. این یه نکته. نکته دیگه این که مواظب تعریف‌های هدفمند کسانی که تا دیروز مطلبی رو از شهید رئیسی نمی‌گفتند و دل آقا رو سوزوندند، این روزها دارن هی از فضائل اخلاقیش میگن. مواظب اینها باشید. هی تکریم میکنن چه میگن، همونایی که نمیگفتن. ولی در مقام بیان دارن یه چیزی رو القا میکنن. خوب توجه بکنید. اونها این رو القا میکنن که کشور معضلاتش زیاده، مشکلات اقتصادی داره چه و شهید با اینکه شخصیت خالصی بود، شخصیت خوبی بود، انگیزه فراوانی داشت، اما نتونست که این کارا رو بارا رو پیش ببره، اون بار رو به مقصد برسه. ما باید الان وارد بشیم، کمبودها رو جبران بکنیم. این دروغه، انحراف در گفتمانه. باید کسی که بعد از شهید رئیسی میاد، راه او و مدیریت جهادی و انقلابی و میدانی و فساد ستیزی او رو ادامه بده و در این منش و رفتار و گفتار میتونیم حرکت افراد رو هم بررسی بکنیم. یعنی افرادی که الان کاندیدا خواهند شد و از شورای نگهبان رد میشن که شورای نگهبان اون کف مطلب رو در نظر میگیره، انتخاب رو به خود مردم واگذار میکنه، شما بعد ببینید رفتار گذشته او، گفتار او، موزگیری های او، منش او، سابقه این چند ساله، رابطش با دولت رئیس جمهور شهید و امثال اینها چگونه بود. وقت اون شاخصه ها رو وقتی به دست آوردید، انتخاب برای شما راحت تر خواهد شد و به نتیجه خواهد رسید. البته در روزهای آینده باز بنده نکاتی رو عرض خواهم کرد. این نکته دوم. نکته سوم نکته استانیست. در هفته گذشته مراجعات مکرری به بنده شد، از همین نماز جمعه شروع شد تا چهارشنبه، پنجشنبه هم باز کسی گفت راجع به قطع آب در بعضی از مناطق که داشتیم، که گفتم دوستان هم دنبال کردن اما جواب محکمی نگرفتیم. اگر به هر دلیلی ناچاریم آب رو در منطقه قطع بکنیم، که ادله مطخن سر جاش، لازم میشه بعضی وقتا این کارا صورت بگیره، اما اطلاع بدیم بالاخره به اونجا بگیم آقا از ساعت فلان تا فلان فلان روز آب قطع خواهد شد، و اگر زمان طولانی شد 12 ساعت 20 ساعت مثلا اینا شد، لااقل منبعی از آب فراهم بکنیم تا مردم دچار مشکل نشن. این یک. دو، سگ‌های ولگرد فراوانی که در سطح شهرهای استان رها هستن برای مردم مشکلاتی رو فراهم کردن. چند بار هم اینجا گفتیم نسبت به جمع‌آوری و عقیم‌سازی و غذا دادن به اونها اقدامی داشته باشید. مسئول محترمی در وزارت بهداشت میگفت تعداد حیوان گزیدگی در سال گذشته 370 هزار نفر بوده که 75%ش سگ گزیدگی بوده. حالا مار هم بوده، عقرب هم بوده، چه، ولی 75% از این 370 هزار نفر خیلیه، سگ گزیدگی بوده. خب این رو باید دقت بهش کرد. الان در بوستان‌ها آرامش رو از بین بردن، نظافت و بهداشت عمومی رو از بین بردن. اینا مربوط به اون سگ‌هایی است که صاحب دارن. اونایی که عرض کردم مربوط به سگ‌های بی صاحب بود، ولگرد بود. اون سگ‌هایی هم که صاحب دارن، اونها هم حریم زندگی دیگران رو به هم زدن. بعضن هم ناهنجاری اخلاقی درست میکنن تو هم بوستان‌ها. همه اینها تحت عنوان ایذاب و مزاحمت و از بین بردن بهداشت محیط قانون داره. نگن آقا ما برای سگ قانون نداریم. ایذای مؤمن که قانون، ایذای مسلمان و همسایه و اینا که قانون داره که. رعایت بهداشت که قانون داره که، بر اساس همون میشه اقدام کرد. اقدام باید عاجل باشه. فصل گرما مردم میخوان از بوستان‌ها استفاده کنن، خوف دارن. تو آپارتمان‌ها محل عمومی است، رفت آمد همه خانواده هاست، این حیوان مزاحمه. میگه آقا اختیار دارم، خونمه، میخوام ببرم و بیارم. و اگه اینجوری باشه یه کسی دیگه میگه آقا من اختیار دارم، میخوام گوسفند بیارم ببندم در خونه. و تو آپارتمان هر کسی یه گوسفند بیاره ببنده به در. میگه آقا اون که حالا نجس، این که نجس هم نیست. چه بلوایی میشه. خودش یه راهکار رو ها برای اینکه اون کار رو از بین برد. درست نیست که، این رو باید مواظب باشیم. اینم دو سوم مسکن و اجاره خانه هاست. فصل نقل و انتقال آرام آرام داره شروع میشه، قیمت ها با سرعت بالا میره. صاحب خانه ها خدا رو در نظر بگیرن، بنگاهدارها هم بدانن که قیامتی پیش رو دارن، به خاطر منافعی که دارن برای اقشار مختلف گرفتاری درست نکنن. الحمدلله در 27 اردیبهشت همین امسال مرحوم شهید رئیسی قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها رو که مجلس تصویب کرده بود، شورای نگهبان تایید کرده بود، به عنوان آخرین قانون قبل از شهادت خودش به دستگاه های مربوطه ابلاغ کرد تا اجرا بشه. امیدواریم در این نقل و انتقال های دولت که صورت میگیره اجرای این قانون فراموش نشه. اللهم صل علی محمد. طبق زمان بندی من یه 5 دقیقه وقت دارم، یه نکته پایانی فقط عرض میکنم، چون بنامون بر این بوده که راجع به حضرت حجت هم تا اونجایی که وقت میشه مقدور میشه نکته رو بگم، این رو از این باب میگم. به مناسبت اول ذوالحجه، اول ذوالحجه که شروع میشه فردا، این نکته رو عرض میکنم. کسانی که میل به اربنگیری دارن، میل دارن چله بگیرن، که راجع به چله گیری هم صحبت کردیم، 40 روز از فردا تا عاشورا وقت دارید، بعد هم از اول محرم میتونید خودتون، یعنی از دهم میتونید خودتون رو آماده کنید برای اربعین. اربعین که روز زیارت مخصوص امام حسین است و علامت مؤمنه. چون وعده هم کردیم عرض بکنم، اینو میگم که توجه دارید متن زیارت اربعین واقعا پر از مطلبه. یکی از مهمترین مطالب او بحث همراهی با اولیاء خداست. در زیارت اربعین عرض میکنیم فمعکم معکم لا مع عدوکم. اگر کسی توجه به این عبارت داشته باشه، نتیجهش در زمان ما این میشود که معیت با ولی عصر ارواح و نافدا، یعنی ما دنبال این هستیم با این اربعین گیری ها و زیارت اربعین و رسیدن به اون که این معیت با امام عصر ارواح و نافدا رو در خودمون محقق کنیم. لذا امام صادق علیه السلام فرمودن، همین توصیه رو کردن که دعای عهد رو 40 روز مداومت داشته باشید تا از انصار و همراهان امام عصر باشید. من دعا الالله 40 صباحا به هذا العهد کان من انصار قائمنا علیه السلام و ان مات اخرجه الله الیه من قبره. میگه اگر 40 روز مداومت داشته باشید. لذا اینم خواستم اینجا امروز حالا فرصت شد تذکر بدم که ما از اول ذوالحجه تا عاشورا 40 روز، این یه چله، از عاشورا تا اربعین هم چله دوم که به نیت معیت با حضرت ولی از ارواح و نافدا از امام حسین شروع کنیم به حضرت حجت سلام الله علیه ما، این کار رو اگر کسی حوصله کنه توجه داشته باشه مفید خواهد بود. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاهیان، دانشجویان، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام حضرت ولی از ارواح و نافدا، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما، شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان. شر دشمنان دین و قرآن و اهل بیت و انقلاب به خودشون برگردان و از بندگان اسلام در سراسر عالم بر دشمنان منصور بگردان. بر تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. و السلام علیکم و رحمت الله.